الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. فرمود که مبنای ارسال ما انا کنا مرسلین رحمتن من ربک، یعنی مبنای ارسال ما رحمتیست از طرف رب. وقت میدونید که تمام پایه نبوت بر اساس ربوبیت است. نکاله شما اگه نگاه کنید حضرت حق ربوبیت رب رو اینجا شرح میدن. اول دوباره خوب گوش بدی، چون این سوال پیش میاد که خدایا این قرآن با این خصوصیات که یه مقام حکیم داره، یه مقام شب قدری داره و یفرق و فیها مثلا کل امر حکیم و یه مقام وسعت 23 ساله داره، خب یه قرآن است دیگه، این رو چه حسابی است؟ این ظهورش بر چه مبنایی است؟ چون فرمود انا کنا مرسلین، ما سنتمون ارسال این نوع چیزاست که تو این مسئله قرآن مثلا ارسال میشه. خب این خود حضرت حق کامل میکنن اون بحث قبلی رو که خب چرا ارسال رحمتن من ربک. اینشا حتما عزیزان مستحضر هستند که بالاخره تمام فعل حضرت حق رحمتن است، از سر رحمت است. چرا؟ چون العالی و لا یلتفت و الاسافل. خودتون دقت کنید، آخه نمیشه عالی به سافل نظر استکمالی داشته باشه، چیزی گیرش نمیاد. عالی برای همین هم حضرت حق جز به خودشون هیچ نظر به هیچی ندارن الا رحمتن، رحمتش رو سه امیده. اما رحمتش رو بر چه اساسی در قرآن و در ارسال رسول سه امیده؟ بر اساس ربوبیت، ربوبیت نه رحمانیت. رزقشو بر اساس رحمانیت قصه امید، چه کافر باشی چه مومن رزق بد میرسه. اما ربوبیتش یعنی این که یک کمالی بعد از ایجاد به اون مربوب ارائه بدهد. شما دارین در فرمایش حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام ربنا الذی، ربنا الذی چی؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، یعنی ربوبیت به خالقیت نیست، خالقیت مقدمه ربوبیت. ثم هدا، ربنا اونه که بعد از خالقیتش هدایت کرد، که فلسفه وجودی حضرت موسی و هارون علیهم السلام تو اون جلسه را دارد با این آیه بیان میکنه. میگه آقا شما چین کجا آمدیم؟ برای چی اومدیم؟ معنیدون چیه؟ میگم ما معنیمون این است که بعد از خلقت یک تعالی هست و ما نماینده اون ربیم که بعد از خلقت تعالی هست. خیلی دقت کنید که ربوبیت خدا اقتضای نبوت میکنه. اینجاست که علامه رحمت الله علیه یه بحث خیلی خوبی در جای جای المیزان طرح میکنند که تمام بحثایی که مثال میزند در قرآن رو، که مثلا اولم ینظرون الی الابل کیف خلقت، آیا مثلا مگه نمیبینید که گیاه ها را روش میدیم، همه را برمیگردونند به ربوبیت برای معنای نبوت. حالا نمونهش همینجا میبینید، ببینید آنی بحث رحمتن من ربک که میگه آیه هفت رب سماوات و الارض میکشه وسط، رب السماوات و الارضم. حالا خیلی حوصله باید بکنید تا ببینیم این آیه جاش کجاست اینجا. پس این کلید رو از دست ندید. این کلید خیلی کلید مهمی است که نبوت ظهور ربوبیت است و چون حضرت حق رب است، از اون جهت که رب است خب نبی میفرسته که ربوبیتش محقق بشه. چرا؟ رب ثم هدا، ثم هدا. خالق فقط خلق میکنه همین، اما رب ثم هداست، یعنی رب میرسون، ایصال الالمطلوب لازمه ربوبیت است. رب اون چیزی که مخلوق باید بشه بعد از اینکه خلق میشه رو اراده میکنه و تجلی ربوبیت برای رسوندن اون چیزی است که مخلوق باید بشه. بر همین فرمود لازمه شدن بودن است و بر همین گفت که اعطا خلقه ثم. خب شما خوشحال نباید باشید که خلق شده، باید خوشحال باشید که بعد از خلقتتون در مخلوقیتتون متوقفتون نکردن، در هدایتتون بدون مدد رسوندن. ثم هدا، وقت رب بودن اینجا جا خودش را باز میکنه. اینجاست که میگه این سوال مبنایی باید در ذهنتون حل بشه که هیچ چیزی، انگیزه ای، میلی اینا برای حضرت حق نیست. این شعر که اون جلسه خوندم اگه دقت کردین اشکال داشت، در حد اون جلسه بود. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم. خب اگه طرف این شعر مال مشهوره، اگه کسی اشکال که خب چرا میخواستید جود کنی، یعنی آخرش تو دل این شعر یه انگیزه خوابیده است برای حضرت حق. انگیزه قوی هست، انگیزه مال موجود محدود ناقص است که بخواد یه چیزی بشه. موجود ناقص بی هدف بودن براش قبیح است، موجود کامل هدف داشتن براش قبیح است. چرا؟ چون اگه کامله خب پس چی میخوا بشه؟ اگه بخواد چیزی بشه، شما الان مثلا من و شما ما هدف باید داشته باشیم، یعنی چه؟ یعنی برنامه برای رفع نقصمون داشته باشیم، میشه هدف ما، و اون وجه کمالی ما هدف ماست که با این برنامه بهش برسیم. حالا برای حضرت حق به مطلقا این حرفا نیست، برای همینم اینا رو دیگه خودتون مستحضرید، برای اینکه بحث کدورت پیدا نکنه عرض میکنم که اگه یکی بگه آقا خب ما خلقت جن و انس الا لیعبدون، خدا میفرماد ما جن و انس خلق کردیم برای اینکه عبادت کنن، حالا اگه عبادت نکنن پس خدا کارش خراب شد، کاری بنده خراب شد. این مقصد مخلوق است نه مقصد خالق، یعنی ما اینا رو خلق کردیم تا بندگی کنن، حالا بندگی کنن به مقصد شان رسیدن، نکنن به مقصد شان نرسیدن. ما که کارمون خلق کردن است و خلق میکنیم، ما خلاقیت ذاتیمون است به معنای ایجاد فیض، منظورم است فیاضیت، جواد بودن ذاتی حق است. خب از موضوع خوب میخوایم استفاده کنیم که پس حضرت حق رب است. چرا رب است؟ خب رب است. چرا ما اومدیم اینجا؟ برای اینکه کامل بشیم با قرآن. چرا حضرت حق رب است؟ برای اینکه رب است، یعنی رب ذاتی حضرت حق است. ولی علم که ذاتی ما نیست که، بنابراین برای ما معنا دارد که بگم. اینجاست که میگن اگه شندن میگن لا یسأل، مثلا در مورد حضرت حق لا یسأل، نه به اعتبار این که میشه سوال کرد و تو نکن، نه، یعنی اگه فکر کنی اهل فکر بشه. حالا میرسیم آخر آیه 7 ان کنتم موقنون، این موقنون یعنی اهل تفکر. میگه اگه اهل فکر باشی میبینی که نه دیگه رب است، گل خندان که نخندد چه کند، رب است. رب یعنی ظهور رحمتش برای تعالی مخلوق که مخلوق به مقصد برسه. اینا بحثای ساده است، ما روش نمونیم. خب بر همین اساس فرمود که حالا که ما کارمون ارسال است و ارسال بر اساس علم به نیاز مخلوق است و شنیدن این طلب مخلوق، ما دین آوردیم، وحی آوردیم. پس جای وحی رو در جلسات قبل تقریبا انشاءالله به لطف الهی شد یه کمی روشن کنیم که داره میگه جا این قرآن تو هستی از نظر واقعیت و از نظر لمه چرا آوردیم روشن شد. آیا این حل هیه؟ آیا هست همچی چیزی؟ خب آره. خب چرا هست؟ چرا آورده است؟ میگید که ما شنیدیم شما میخواستید، شما که حالا رو این میخواییم بحث کنیم، ما شنیدیم که شما میخواستید، میخواستید وحیا، و چون رب به شما بودی و اون چه طلب حقیقی و منطقی شما بود و با برآورده کردنش ربوبیت هست، خب دین آوردیم که صدای نیاز شما رو جواب داده باشیم. انه هو السمیع العلیم، اون فقط میشنود، بقیه هم نمیشنوند، که مختصرا بحث شد که چرا میگیم بقیه نمیشنوند، باز باید روش خیلی بمونیم. خیلی اینجا بود که اگه دقت کردین اونجا گفت ان مثلا رحمتن من ربک، بعد میگه این رب انه هو السمیع العلیم، بعد میگه اون رب چی؟ رب سماوات. این منو بزنید به اینجا، من ربک، حالا این رب چیه؟ سماوات و الارض و ما بینهماست، یعنی رب این آسمان و زمین و این نظام هستی است. حالا این نظام هستی را تو نگاه کن، ببین صدای نیازش رو شنیدن و حوائجش را برآورده کردن. خب در همین راستا انا کنا مرسلین، ما برای شما همین کار را کردیم. شما تو هستی نگاه کن، ببین هستی رب دارد یا ندارد. بعد این ربش ربیست که تمام زوایای نیازش را برآورده کرده است یا نه. خب اگه این طور است، تو اگه اهل تفکر باشی نگاه کنی میبینی که نظام عالم همه نیازهاش جواب داده شده است. مثال یه درخت رو بزنیم، همیشه این باشه، نظام را مثال بزنیم، مثلا زمین را مثال بزنیم. مثلا یه وقت اسم میگم آقا زمین چرا زلزله میشه؟ خب این سوال درسته، برای چی؟ برای اینکه یه نظام است، وقت این نظام یکی مثلا خصوصیاتش زلزله شده. درخت چرا مثلا اینجوریست؟ درست است. خب حالا مثلا مثال درخت به اصطلاح یه شی، شی اون چیزیست که یه حقیقت گفتیم در عالم غیب داره، شی، برای همین هم هر شیعی مظهر اسما از همه. حالا به عزیزمون عرض کردم مثال نمیشه اسما رو بزنیم، چون خود اسما به اعتبار یک شیء ظاهر میشد، یعنی در شما که یه شیئید، انسان یه شیء است. اونا عزیزان که نبودن اینا خیلی ذهنشون اذیت نشن، باید به قبر رجوع کنن. شیء اون چیزی است که ان من شیء الا عندنا خزائنه، شیء اون چیزی است که وجود عالیه داره، در وجود نازله، مثل قرآن، مثل شما، شما وجود عالیه دون انسان کامل است، شما یه شیء، وقتی این شیء مظهر است، مظهر کمالات حق است، مظهر اسم است، علمش مظهر علیم بودن حق است، حیاتش مظهر حی بودن حق است، قدرتش مظهر قادر بودن حق است. یعنی اون چه اسماء الهی به یک شیء ظاهر میشن. اینا داشته باشید برای اینکه ذهنتون گیج نشه که در استدلال، سیر استدلال یهو خراب میشه، که ما مثلا میگویم یه شی تو این دنیا مثل درخت، درخت شی است. حالا بفرمان این شی تمام اون چه برای درخت بودنش نیاز دارد برآورده شد. چیز عجیبی است. شما از کجا مثلا بگیم اگر که آب نبود، خب این درخت چی بود دیگه؟ نبود. پس آب میخواد این درخت. هوا نبود، نمیشد.
اگه کوچکترین ارتباطش با طبیعت نبود در اختیارش. میدونین که سر هر دونه ریشه کوچیک 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 این درخت ریشه چه ها یک آزمایشگاه هست. خیلی عجیبه. این ریشه میاد نزدیک این سنگ، میبینید این سنگ آهک است، آهک و اسید کلوریدریک حلش میکنه، شروع میکنه اسید کلوریدریک ایجاد کرد که باید بره دیگه، این که نمیتونه واسط علاف این سنگ بشه، میخوره به یه سنگ مثلا سندستون، میبینید این سندستون را باید با این با ترکیبات مثلا اکسیژنی هوازدش کرد. یعنی سر هر ریشه، حالا اون دانشمند مشهور کریسیمورسیون یه تحقیق خوبی کرده بود که یک معده هر انسانی به اند بیشتر از تمام آزمایشگاه‌ها که یک روز کار کنه، هر انسانی معدهش کار میکنه. وقت جالب است این معده یه معده بندازی توش هضم میکنه، سیرابی مثلا اما معده خودش هضم نمیکنه. یه چیزایی همطور ما داریم میگذاریم، این که یه بار دیگه بهتون عرض کردم، بیشه از خدا بخواد که خدایا یه چشمی به ما بده تا تو را تو این عالم ببینی، نه عالم را ببینی. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. ما چشم امیرالمومنین میخوایم این آیه را بلکه، یعنی اگر خواهی خسته بشین ما این آیه را زایش میکنیم. این آیه 7 خیلی آرزو من دارم بفهمیم، یعنی به شعف این آیه انشاءالله برسیم. و خیلی از این نمونه آیات تو قرآن داریم، آیاتی که رب رو در رابطه با عالم نشونه ما میده. این که حل بشه همینه میاریم در رابطه با وحی میبینیم، و وقتی در رابطه با وحی رب دیدیم، جای وحی رو نسبت به خودمون انشاءالله پیدا میکنیم. از وقت داله اگه دقت کردیم داشت قرآن رو تفسیر میکرد، چه قرآن چه مقاماتی داره. در این آیه میخواد بگه که تو برای این که این قرآن رو جاشا برای خودت ببینی، جای ما رو برای عالم ببین، برای عالم ببین. مثالمون این بود دیگه که این درخت هر ریشه ایش کاملا میدونه از تمام مهندسای شیمی و از همه بلورشناس ها هر ریشه چه ای عالم تر است، میدونه چه موادی نیاز دارد برای حل این، و میدونه این بلور چه بلوری است، از کجا بزنید. شما نمیدونید اینا را که مثلا تو این تراشه این سنگ مثلا انگشت درایی برریان و اینا یه علمی است به نام بلورشناسی مینرالوژی. این علم مثلا یه بلور اگه شما پیدا کنید، یه بلور الماس توی معدنی پیدا کنید، این جوری است که اگه این سنگ معدن رو ازیرا تراش بدید مثلا میشه 2 میلیارد تومان، ازیرا تراش بدید میشه 1 میلیون تومان. علم تراش سنگ بیشتر است تا خود این سنگ، خیلی هم مهم است امروز تو دنیا. وقت چطوریه؟ اگه ازیرا تراش بدی این سنگ مقاومتش کم است، بعد در اثر مثلا استعمال زیاد فرسایش پیدا کنه، ازیرا تراش بدی استحکامش است. این ریشه میدونید از کجا وارد این مینرال بشه که اینا بپکوندش بره جلو. حالا بفرمایید که خوب گوش بدید، رب عالم در صحنه است یا ریشه در صحنه است؟ شما مگه نمیگون خیلی بی انصافی است که ما بگیم قرآن، حضرت حق میفرماد من در قرآن خودم رو نشونه بندم میدم. کدوم خودش؟ ربوبیتش رو. اصلا روایت ربوبیت داره. و وقت در این عالم خودش رو نشونه ما نداده است، رب در صحنه است. تشو عرض کردم خدمت عزیزم که خب حالا این دست علم خداست و خود خدا در صحنه است یا علمش در صحنه است؟ شماره 7 10 نکته علم و نفس اگه یادتون باشه گفتیم هر که مجردتر است حاضرتر است. حضرت حق که مطلق تجرد است، مطلق حضور است. بنابراین حالا میخوام بگم که رب عالم تو این عالم میخوا خودش رو نشون بده. برای 2 تا چیز میخوام بگم. یکی این که چرا نبینیم، چرا ما با این عالم با ربمون تماس نگیریم؟ این شعفی که برای اولیا هست، تنهاییشون با عالم پر اونس ترین شرایط است. مگه نگفت که سرا، میگه که سرا از بیگانه خالی نیست، می نوش، یعنی ارتباط درق نگذ از بین بره، که این سرا بیگانه فقط نیست، اما خود اون که باید باشه هست. سرا خالیست از بیگانه، می نوش که جز تو نیست ای مرد یگانه. پس تو میگم یعنی چه؟ یعنی شعفی که از ارتباط با حق نصیبه اون کس میشد که تونسته ارتباط برقرار کنه. میفرماد که خب این رحمتن من ربک، رب سماوات والارض و ما بینهماست، رب آسمان. ببینین آیه رو بل نکنین تا اذیت نشیم. مگه نگفت که انه هو السمیع العلیم، ما شنیدیم صدای شما رو که قرآن میخواستی که برات قرآن آوردیم. بعد هر از حالا شما سوال نیست که چطوری؟ میگه نگاه کن به این عالم، این عالم صداهایی داشته است. درخت آب میخواست، درخت گفته است خدا منو میفرستی تو این عالم، سرمو میذاری تو این درخت، سرش تو زمین است دیگه، حیوان سرش وسط است، آدم سرش بالاست، چقدرم عجیبه، سرمو میذاری تو این گلا، من چطوری جلو برم؟ گفت نترس، نترس، من اون چه تو نیاز داری برای درخت بودن و درخت تر شدن، درخت با برگ و تراوت و میوه درخت تر میشه دیگه، همه را برات آماده کرد. ما نگاه میکنیم میبینیم واقعا آماده کرده است، یعنی یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، همه چی رو همون جور که باید باشد آماده کرده است. من یادداشت کردم، همطور میخونیم تا بحث ببینید روشن میشه یا نه. ببین آنچه مقتضای صحیح بودن هر شیئی در صحنه هست، مقتضای صحیح بودن بدن من، بدن من که کاری به وحی نداره، به اون معنای وحی تشریح، آقا دقیقا همون که باید باشه. عرض کردم اگه این چشمای ما اینجا نبود، خب کلی ما مشکل پیدا میشه، بعد دیگه ما نمیتونستیم راست راست را بریم. اگه چشمامو اینجا بود، میدونیم که باید مثل گاوه را میرفتیم، چاره نبود. حالا اگه مثل گاوه را میرفتیم، خب خیلی کار رو نمیتونستیم بکنیم، خیلی زندگیمون محدود میشد. خب پس برای گاوه قصه جداست، گاوه برای گاو شدنش اون چه اقتضای گاو شدنش بوده است، گاوه باید گاو باشه، خب معنی گاو بودن مشخص است، اون چه باید باشه. حالا ما انسان رو میخواییم مثال بزن، هر چه برای انسان بودن است به بدن شما داده، منظورم بدن انسان است، گوشادون اگه خیلی دراز بود، خب یه مقداری مشکلات برایتون پیش میاد، اخ نیاز نبود شما با این گردن لاغر، حالا همار، خب گردنش سنگینه دیگه، حالا یخت گوشم سنگین باشه درد سر داشت، خب با این گردنش شما بد نیست، میتونید قشنگ از این ور برین از اون ور برین، نه مثل مرغ از گردنتون که تا حد 180 درجه 360 درجه بچرخه، نه مثل حیوان، مثل گاو و همار است که خیلی کم بچرخه. خب پس چشم اینجا باشه، همین گوش هم بسته دونه، چون شما میدین دیدین هماره چی کار میکنه، با گوشش که میچرخه جهت صوت را تنظیم کنه، اگه از این را میخواد صوت بیاد از این ور میکنه، اگه از این ور است از این، یعنی صوت را اجمالی اول میفهمه، تفصیلی با جهت دادن گوشش میگیره. ما نما یه ذره گردن را اجرا میکنیم، کار تمام میشه. میخوام عرض کنم حالا ما اگه اون چیزها را داشتیم، این چیزهایی که بعد نیاز داریم ما نداشتیم، پس برای این که این بشیم تو هر جا بخواین دست بزن، من که نیاز نیست بگم، بحث مفصلی میشه کرد رو هر قسمتی که عرض کردم. اگه این ابرو راست بود کج بود، حالا که کج است راست، گفت ابروی کجر راست بودی کج بودی، چرا؟ چون اگه این را آخه ابرور کج میخواییم، برای چی؟ من که میخواییم عرقا که میاد اینجا، اگه یخت عرق است که همین یه ذره مو بگیره، اگه یخت بیشتر است از اینجا بیاد پان، خب اگر راز همچنین دراز بود که قوی چکه میکرد و قشنگ یواشه که از جا میاد پا میاد رو صورت اونه میاد میره بکاش. وقت تازه قشنگ تر هم دیسته تیزده چه میدونم ولی تاونه میتونی به و اشکال کنیم بگوی چون تو اینجوری قشنگه، اگه اونجوری هم بود اونجوری قشنگه، منم حرف هم پس میگیرم. ولی نظام عجیبیست. از اون ورم نمیشد که ابرو نباشه، برای اینکه این چشم ما باید روشن باشد قرنیش. خب قرنیه که روشن باشد به عرق حساسست میسوزه، پس ابرو میخواد. بعد اگه این قرنیه صفر بود که میدونید اون وقت هی بهش میگن تطابق، تطابق نمیشد. اگه تطابق نمیشد دیدین آدم عینکشو باید هی عوض کنه، بعضی دوره که میخوان یه عینک باید بزنن، تازه خیلی کارا رو چشمشون میکنه، بهترش دوربین عکس برداری. شما اگه بخواید دورا عکس بردارید اولا باید هی دائم زوم کنید، تازه گاهی زوم کافی نیست، باید لنزاتون رو عوض کنید. دیدین بعضی خبرنگارا 7 8 تا لنز دارن، هی باید جابجا کنن تا بتونن دور. ما یه مصیبتی میشد اگه چشممون میخواست مثلا این چشممون دیگه میخ بره تو سوراخ میشه دیگه، چون شله. حالا اگه شل نباشد 7 8 10 تا هر آدم باید لنز تو جیباش تو بدنش باشد که عوض کنه میخواد یکی را ببینه. خب این که بهتره که قشنگ یه دو تا استخون صفر اینجا گذاشتن. یه قرن اینا داستانا داره، من عرضم رو نمیخوام به این بس بحث کنم. اینقدر عجیبه که شما یه کلمه را حتما میگوی، میگوی خدای آره قبول دارم. اون چه نیاز منطقی برای بودن هر شیعی بوده است تو در اختیارش گذاشتی. در عالم بیرونی داریم بحث میکنیم. خب حالا این یه وجه، حالا این یادداشت ما را التفات بفرمان. زرق مثال درخت مثلا زدیم، یه چیزیست مثلا شما منین درخت های توی گرما باید برگاش پن باشه تا بتونه مقدار زیادی تعرق انجام بده. درخت های توی سرما برگاش سوزنی و نازوکه، بس است همون قوسس اون دنیا تو اون طبیعت. اینجا اینجور باید باشه. تازه بستگی داره به نوعش، رسالتش، کاری که به عهدش است. دیشب بود عرض کردم شما میگه آخه این جیرجیره که چرا اینقدر جیر میزنه؟ رابطه یه جیرجیره که صداش با اون شتهه درخت سیب، اگه جیر نزنید این شتهه راحت میره جلو، همچی شیرابه ها رو میخوره که دیگه شما جیرجیرک ها رو میکشید بعد این درخت ها کرمش مفتد. آخه این جیرجیرک گیج میکرد این درخت ها اون کرمه را، این کرمه بل میکرد. اون جیرجیرک ها رو میکشیم بعد شته ها رو میکشیم بعد یه سای دیگه که این شته ها میخوردن اونا به جونه میفتن. سری موجودات ریزتر از این شته ها اینا رو این سموم دفع آفات میریخ روش، این خیالشون نبود انگار شربت قند است. بعد همین سموم دفع آفات ها میریخ روش شته ها که بزرگتر از اون موجودات میمردن، بعد شته ها اونا رو میخوردن. و حالا شته ها رو که کشته بودن، ژاپن این کار کرد، ژاپن چون توسعه کشاورزی مثل خصوص تو درخت سیب و اینا داره خیلی از این کارا میکنه، اومده بودن با نیروی زیادی شته ها را کشته بودن. بعد این موجوداتی که شته ها را میخوردند رو هیچی نمیخورد، هیچی هم نمیکشتش، اینا افتادن به جون درخت، مجبور شدن شته تولید کنن. که وقت بالانس طبیعت دیدین تعادلش، اونقدر شته ها هستن که مزاحم اونا باشن. از اون که بیشتر شد مثل موشا گربه است، موش خیلی خوبه خوش اومد، اما اگه زیاد شد خب گربه ها موش زیاد میخورن موشا کم میشه. حالا گربه هم که سر به سر من و شما نزن یه پیشتش میکنی میره، موش هم که سر به سر شما گربه را خیلی پیش کنی خب موش ها میان خیلی. شما گربه را تعادل بین گربه ها و موش ها طوریست که موش ها رسالتشون انجام میدن، زیاد که شدن گربه ها میخورندشون، کم که شدن خب گربه هم کم هم بس است همون کم. موش ها که زیاد شدن گربه ها باید زیاد بشن، خیلی سود تولید مثل میکنن، چاق و چله میشن، موش ها را اونقدری که زیاد شده است میخورن. یه رابطه عجیبیست این دنیا که باید این ارتباط حفظ شد. مثل بقیه چیزا، مثلا شما هر چی تو این دنیا دیدین، عرض کردم شما سوسکا رو دیدین، سوسکا تو توالت کثافت رو میخورن، ولی خودشون که کثافت نیستن. حالا ما
کسافت رو میاریم بغل گوشمون، خب بیچاره سوسکا چه کار کنن؟ میبینن ما داریم از بین میریم، حمله میکنن، مقدار زیادی سوس تو زندگی ما زیاد میشه. خب من که خیلی کسافت، آقا فاضلابی که زیر سر ماست اصلا از خانه دور نیست، خب این سوسکا بیچاره چه کار کنن؟ باید بیان نارو بخورن تا از بین بره، مقدار زیادش میمونه. بعد ما میگم سوسکا چرا اومدی؟ بعد سوسکا رو میکشیم. خب این این فاضلاب مسموممون میکنه، هر رو مریضیم باید بریم دکتر. خوک ها اون بسا چه دنیای قشنگیه. این خوک ها به این خوک ها که به نانیست بیان تو مهمون خونه ما بشنن، من از تو جنگل باشن کسافت ها رو بخورن. خود خوک افونی نیست، افونت ها رو میخوره، خب دستش درد نکنه. تو مهمون خونه ما اگه بیاد بده، اونم که کاری به کاری ما نداره، محیط و بهداشتی میکنه. خوکان مسئول بهداشت طبیعتند و جنگل و اینا، هم تو که سگا اینجوری، هم تو که گربا هستن، یه نظامی رب سما هر جا دست میذاری ببینی عجب زیباست ظهور حکمت الهی در این صحنه. میخواد بگه خوب هنوز دقت کنین، میگه که تو میخوای ببینی ظهور وحی از طرف رب فلسفش چیست، یه نگاه به دورت بکن، تو ببین هر جا نگاه میکنی همه چیز برای اینه که هیچ چیز مختل نشد، معتل نشد، مزمحل نشد، به ثمر برسد. چقدرم عجیبه، یه سیب از درخت میفته مدتی منتظر میمونه بیا ما رو بخور، نیه کسی نمیاد. خلا اگه نیاد این سیب حیفه از بین بره، پوستش میریزه کنار، سیب دانه ها میان به صحنه، میرن تو خاک، خود همین میان برا برون برق میشن کود. این ده تا دانه سیب توی این خاک حداقل یکشون میشه چی؟ یه درخت سیب. آقا تو نخوردیش، حالا میگه چرا گندید؟ کی گندید؟ خب تو که نیومدی بخوریش، خب حالا باید چه کار کن؟ این گندید یا کود شد برای اون ده تا دانه سیب؟ خب نشد یا بشه؟ سیر، صعود، وسعت، برای اینکه این سیب زمون بسته یه میوه داد که تو بخوری. حالا که تو نخوردی خب باید یه درخت بشه، خب باید درخت بشه تا نمیره، تا وسعت پیدا کنه. همطور که شما اگه متعالی نشید آسمان و زمین از شما سنگین ترن، ولی اگه متعالی شدی شما از آسمان و زمین سنگین تر. کی بود که امانت رو بارشو کشید؟ پیامبر صلوات الله علیه و آله. من و شما که به اندازه تقوامون بار آسمان و زمین، باری که آسمان و زمین نتونستن بکشند و آدم یعنی انسان کامل کشید. اگه نه مثلا صدام از یه سنگ سبکتر است، پیامبر است که از همه آسمان و زمین سنگین تر است به اعتبار کمالش. خب حاصل قضیه را باز یادداشت نگاه کنیم. وقتی متوجه می شویم با تفکر، با تفکر، اینا با تفکر از کجا آوردم؟ ان کنتم موقنی. خب گیر افتادیم، این کنتو موقنی نمیذاره جلو بریم. خدا اینا گفتی چی کار؟ میگه اگه تو اهل یقین باشی میبینی که رب آسمان و زمین هست. ببین رب سماوات والارض و ما بینهما، یعنی میبینی رب با تو این آسمان و زمین و بین آسمان و زمین اگه اهل یقین باشی. خب خدایا این چه یقینیست؟ مطمئنن ملتفتید که اون یقینی که وعبد رب وعبد ربک حتی یعتیک الیقین کاری به این یقین نداره. اون یقین بعد از عبادتهای نهایی سق نوریا ملکوت سماوات والعز لیکون منن موقنین ابراهیم صلوات الله علیه. اون یقین نمیگه آقا تو اگه اهل، خوب گوش بدید این به درد خیلی میخوره، میگه اگه اهل یقین باشی تو میبینی رب عالم را. خب همین رب عالم که هیچ چیزی را بی محلی نکرده است همونه که دین آورده است. خب من میخوام اهل یقین باشم، چطوری؟ هیچی، عقل داشته باش. این یقین مقابل شک است. دوتا آیه برگردین برین جلو، بل هم فی شک. خب حالا همون هم بحث است، این شک چه شکه؟ بعضی آقا عقل نداره، میگم که آقا به نظر شما اینجا رو مهندس ساخته است، میگه شاید یهو هم خودش درست شد. و شما اینا میگن عقل داره یا نداره؟ تو دیوونه ای، آخه تو این خودش درست شده؟ میگه تو اگه معرض شک نداشته باشه. بعضی آقا خیلی بدبخت شدن، حالا چطور شده است بحثش شده، که واقعا یه استعداد زلالی که به طور طبیعی دارن اینا زیر پا گذاشتن. اون جلسه نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، یه دانشمندای خیلی خوب مسلمانم هست فرانسوی، میگه که خدا عقل را داده است تا عقل خدا را بشناسد، پس هر کس خدا را نشناخت عقل ندارد. خدا من خیلی حرف دقیق است، بحث عرق مذهبی دونه بذارین کنار. عقل یعنی اون ابزاری که بتونه به عمق یک چیز برسه. شما ببینید عقل شما، چشم شما میگه این آجر است، اونم کاشی است، عقل شما میگه یه بنا و یه طراح و آرشیتکت میخواد. یعنی در همین حد اگه عقل نداشته باشه آجر میبینی، کاشی هم میبینی، دیوار هم میبینی، اما یه ذره جلوتر نمیری که اون عقلی که این ساختمان رو ساخته است را با عقلت ببینی، اون عاقل را با عقلت ببینی. حالا بازم بیا جلوتر، هر چه جلو بری میبینی یه استعدادی داری که میتونی اون انضباط دهنده محض، همون رب، اون که هر چیزی را اون چه میطلبید است و براش برآورده کرده است را میتونی کشف کنی. پس عقل برای کشف رب است، اون که رب رو کشف نکرد عقل نداشت. نه عقل مؤمنا، عقل اصلا مؤمن است. العقل ما عبد به الرحمن، عقل اول ما خلق الله است. عقل اون چیزی است که حضرت حق بهش فرمود ادبر فادبر، فرمود اقبل فاقبل، بعد فرمود به عزت و جلالم قسم بهتر از تو مخلوقی خلق نکردم. خب حالا یقین چیه؟ یقین کسی که عقلش رو به کار ببره، اینه بهش میگن انسان موقن. این موقن غیر اون موقنه که در نهایت گفت کلی عبادت کن و عبد ربک حتی یتیکل یقین. اون مقام نهایی و صورت تامه عقل است. من برای اینکه این خوب روشن بشه، میدونم هم که ذهنتون ممکنه الان خسته باشه، ولی باید این روشن بشه، بالاخره این جلسه هم نشد آینده، که بعضیا اصلا در هیچ چیز اهل یقین نیستن. یعنی چطوری؟ یعنی اگه یه سنگ خورد به شیشه، شیشه شکست، میگم به نظر تو این سنگو کسی انداخت؟ میگه شاید. میگم نکنید این سنگ خودش را افتاده است؟ بیا میگه شاید. این اثر در هیچ چیزی نمیتونه به یقین برسه. این آیه هم نمیخواد. میگه تو لااقل راست این باش، راست این آدم باش که خب دیگه وقتی یه سنگ خورد به شیشه، شیشه شکست، دیگه اینقدر ضعیف نباش، نکنه که خودش شکست است. تو که دیگه اصلا به درد نمیخوری؟ ان کنت موقع راست اهل یقین در مقابل اون شک، یعنی آخه تو خود انشاءالله بعد میرسید. یعنی واقعا شما یه ذره به نظری من یک ماه دو ماه با قرآن آشنا بشید، فقط مریض نباشید، عوض میخوام اینجوری حرف بزنم، یعنی به مرض شک دوچار نباشید، محال است نرسید که این قرآن نمیتونه از حد عالم بالا پایین تر باشید. یعنی اصلا قرآن این حرفا بی خوده که مقام مخم ثابت کنیم قرآن از طرف غیب است. میگه قرآن خودش عرضه نداره خودش رو ثابت کنه از طرف غیب است؟ ها اگه غیر قرآن قرآن رو ثابت کنه از طرف غیب است، اون نور است. مثل نوره دیگه، نور خودش میتونه خودش رو ثابت کنه که نوره. ما اصلا این حرفا چیه؟ شما خودتون قرآن رو نگاه کنید، فقط بی انصافی نکنید. گفته آخه منو بهم تدبر کنی، و تدبر کنی قیخته بگو احوالت چطور است، جواب بده میده. بعد نه این حرفا حرفایی نیست که خود بشر، حد بشر، اصلا نه حد بشر خوب، هیچ بشری محال است. اینه خودتون میرسید، کافیست که شما عقلتون رو تعطیل نکنید. میگه که آدم ها تو به مرض شک دوچار نباش، زیرا این من همین رو نوشتم اگر اهل تزلزل در تفکر نباشی، کافیست که ببینی این عالم یه ربی دارد، برنامه ریز تعالی بخشی دارد، که اینجاش برام هنوز خیلی مهم است، که ریزترین نیازهای هر موجودی را برآورده کرده است. دوباره این حرف را میزنم بعد جلسه بعد بقیهش میگم، که ریزترین نیازهای هر موجود را برآورده کرده است. این رب انا کنا مرسلین رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم رب السماوات والارض و بینه و ما بینهما. دیدین چطور شد؟ ملتفت ارتباط شدید. خدا انشاءالله به من و شما توفیق بده که با نور الهی
یه فهمی که خودش رازیست فی ما یرزی که انی بنابرای روایت و اطلبه در دعا دارین یا در دعای قرآن و اطلبه علی نحو لذی یرزی که انی، خدایا به نحوی که ما ازمون راضی باشی این قرآن رو برای ما قابل فهم بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد. بفرما. آخه حضرت حق جامع به اعتبار، به یک اسم، به یک کمال جوادند، دائم فیض میدن، چون ذاتشون صفاتشون خدایی که صفاتشون عارضشون نیست که عین صفات عالیند. خب حالا وقتی جوادن خلق میکنند، حالا که خلق میکنند به اعتبار خالقیت تشون شما مخلوقید، خب حالا فقط مخلوقید، حالا فقط حضرت حق جواد است یا ربم هست؟ خودتون تو دعاوتون نم عمدن میگون، میگون یا جواد، بعد میگون یا ربه، شاید بعد یه مدتی نمیگون یا ربه، میگون ربه. اینم بحثیه، یعنی شما نهایی ترین طلبتون با یا ربه یا ربه 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 حل میشه. چرا؟ چون در این اسم میگوی خدایا هر چه کم دارم و باید بشم رو بهم بده. پس رابطه خالقیت و ربوبیت اینه که حتما خالق شماست و بعد از خالقیت رب شماست. وقت به اعتبار خالقیت رب نیست، به اعتبار ربوبیت هم خالق نیست. اما اگه انشالله روش بعدن وقت بگذاریم، خلقت دائمی سبب ربوبیت می شود. بله هم فی خیلی عجیب است این قرآن. حضرت نوح علیه السلام می فرماد می دونین چرا اینا نوحیت منو به عنوان نبی نمی پذیرن؟ بله هم فی شکن من خلق جدید. اینا بله هم فی لبسه، اینا در قفلت هند از خلق جدید. اگه می فهمیدن خلق جدید یعنی دائم الخلق، اگه می فهمیدن دائم الخلق است متوجه رب می شدن. وقتی متوجه رب می شدن متوجه می شدن که نبی می خواد، رب نبی می فرسه. بله اینم یه بحثی است. خدا آقای طباطبایی رحمت کنه، این جمله مال آقای طباطبایی بودا که ربو که خلقت مدام همون ربوبیت است. بله خب برای هر جزئی آخه بکشید، مثلا خلقت این شی بعد ربوبیت این شی. یه وقت شما یه مفهوم کلی از ربوبیت دارید و وقت خالقیت جز جز تو اون ربوبیت میگیرید. این که نمیشه، یکشا جز گرفتین یکشا کل، یا دوتاشا کل بگین یا دوتاشا جز. حضرت موسی دوتا را کل گرفتن، فرمودن کل شی این خلقه و بعدم ثم هدا کل شی را، هر چیزی خلق کرده است هدایتش داده. اما پس حالا اینجا پس حتما خلقت مقدم است تا ربوبیت. اما اگه شما اون تدبیر را بیاید کلی بگیرید، وقت تو جز جز خلقت را بگیرید، این مشکل پیش میاد. خب نکنید این کارا، شما بیاید خلقت را کلی بگیرید تا ربوبیت هم مؤخر بشه. احسن، وقت دیگه اونجا بحث حکمت هست در خالقیت، نه دیگه کمال در مخلوق. شما اونو حکمت بگید، حتما همینطوره، حتما همینطوره. اصلا ما خلقت جدا از حکمت که نداریم. خب بگو. خب نه ما تو اصطلاحمون حتی به من باید اشکال کنید که اون عقل ما عبده به رحمان رو نصف بحثمون جواب میداد. العقل اول ما خلق الله که عقل محمدی صلوات الله علیه، ما عقل فلسفی رو عقل دینی نمیدونیم، اما کمک به دین میدونیم. عقل دینی عقل، حالا اصطلاح اینجور بخوام بگم، عقل کشف هستها و تعهد نسبت به باید هاست. در اون جلسه مثلا التفات فرمودید، ما اون جلسه خیلی نمیدونم دقت کنی نه، اول 3-4 جلسه بحث کردیم که وحی هست، تمام اون جلسه تکلیفمون نسبت به وحی بود. یعنی ما معتقدیم قرآن یه کتابی نیست که بیاد هستی بگه جدا از باید. قرآن یه کتابی است عین انسان. انسان مجموع عقل نظری و عملی است دیگه، اگه بخوایم اینجوری حرف بزنیم. من دلم نمیخواد اینجوری حرف بزنیم. یعنی واژه‌های فلسفی تو تفسیر قرآن واقعا مزاحم است. چون شما گرفتار واژه‌ها و مفاهیم هستید، اینجور سوال میکنید، منم همونجور جواب میدم. اما خودم سعی میکنم که تا میتونم این کارو نکنم. اگرم بکنم میگم. یعنی میگم. حالا بعد انشاءالله روشن میشه. چند جا براتون روشن میکنم که اگه با مفاهیم فلسفی قرآن نگاه کردید، حتما در حجاب میره قرآن. یعنی درست نگاه میکنم. اما به هر صورت حالا طبق سوال شما که عقل انسان مجموعی است از عقل عملی و نظری. انسان یه مخلوق جامعه است. قرآن هم اینجوری است. قرآن هیچ وقت نمیاد یه هستی بگید که باید تو دلش نباشه. این یه سه حتما تا آخر با ما بیان تو این قضیه. یعنی دیدم چقدر عالی بود سوالی که از آیت الله جوادی حفظه الله کرده بودن که آقا بالاخره هست و باید رابطه تولید و به اصطلاح ارتباط دارن یا ندارن. ایشون خیلی جملهشون خوب بود، فرمودند که اند تحلیل العقل، در عقل در ذهن میتونیم بگویم یه هست هست یه باید، اند نفس هست و باید جدا نیست. که من وقتی گوینده این سخن این که میگم مال 7-8-10 سال پیش است، اومده بودن اصفهان، دوی باقی منو دعوت کردن، ایشون هم دعوت کرده بودن، همون هست و باید طرح کنم دانش و ارزشیا. بعد منم دعوت کردم، من از قبل میدونستم با ایشون هستم، ذهنم منظم کرده بودم روی این قضیه. به ایشون گفتم جوابتون میدونین آیت الله جوادی چی دادن؟ ایشون گفت نه. گفتم اینجوری دادن. بعد خودم آماده کرده بودم به دفاع از فرمایشات ایشون بحث کنم، بیشتر از شاید 10 سال پیشم باشه. بعد ایشون آنی که من بحث رو شروع کردم فقط یک کلمه گفتم که فلانی من از ادامه این بحث ملول شدم، عین لغت خودش شده، من دیگه خسته شدم، حالش ندارم ادامه بدم. من خب پیش خودم دیگه من سعی کردم دیگه توندن، خب پیش خودم گفتم خب چرا یه بحثی میکنی که خب خسته بشی، خب یه بحثی بکنی که نورون علی نور باشه. یعنی حالا بفرمایید من مثلا نظرم این ربی که من بابش اینجا به لطف الهیات به کمک اساتید با کردم تا صبح قیامت هم میشه بحث کنی. خب این بحث نور داره، خیلی بحثی میکنی. منظور چه؟ پس یادتون باشه این عقل را ما نمیگم، ما عقل قرآنی که میگم اول ما خلق الله، همیشه با روایت میگن دیگه، مگه نفرمود اول ما خلق الله العقل؟ بعد مگه نفرمود اول ما خلق الله نوری؟ پس اگه میگم عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، اشاره به همون روایت داره. اون وقت اون عقل میشه باشد و عبادت نیارد. وقت این روایت خیلی عالیه سا. این روایت نمیخواد بگه که عقل فقط این است که بگه بندگی. عقل میگه کشف و بندگی. عقل واقعی اینه که میگه که حالا که من فهمیدم قرآن هست، تکلیفم چیست؟ یعنی تکلیف و تفسیر به اصطلاح هست و باید. پس بنابراین عقل دینی را مواظب باشید از دست ندید. عقل فلسفه عقل هست شناسی است، چیزی بعدی هم نیست. اما اگه شما با فلسفه فقط زندگی کنید، هیچ وقت بندگی نمی کنید. نمونش هم دیدین دیگه، نمونش هم دیدین خیلی ها فیلسوفند ولی دعا و نیایش اینا را نمی فهمند. اگر هم بخونن نمی فهمند. جمله ارسطو رئیس هم هست دیگه، میگه که خدا نه نیایش های ما را میفهمد و نه به آن نیاز دارد نه جواب میدهد. البته این ارسطو غیر ارسطو است که شما تو کتاب ملا صدرا و فارابی اینا، این ارسطوی دیگه، ارسطوی ملا صدرا و فارابی ارسطوی است که مسلمون شده است. خیلی عالیه. یعنی در واقع این ارسطو رو اومدن مسلمانش کردن، حرفاشو بر اساس حیطه اسلامی میزنن. بنابراین نتیجه نگیرید که مثلا خب امام، حتی امام تو جملهاشون فکر کنم این جمله تو جمله ملا صدرا من دم قال الارسطاطالیس الالهی، احتمالا تو جمله امام هم هست. شما یود عصبانی نشیم میگه امام چرا همچین کن. یعنی باشه این ارسطوی امام دیگه یه ارسطوی مسلمانی کامل است. اما تا آخر این همه تاکید ما نیست، بپاید عقل دینی که عقل طبیعی خود شماست، این از دست نره. و شنال الله علی محمد.